جناب دکتر حسام حوزری گرامی، درود بر شما. پس از مدت ها به قول مثنوی مولوی، مدتی این مثنوی تعطیل شد، مهلتی باید تا خون شیر شد. شما که خوشبختانه همیشه سرگرم هستی در روشنگری، درود فراوان دارم از این بابت به شما و آفرین. من هم که تقریبا میشه گفت هر روز سرگرم کار روشنگری به یاری دوستان و میهمانانم هستم. خب جناب نظری ارجمند، شما مانند همه اونهایی که دلشون برای ایران میسوزه و سرنوشت ایران سرنوشت خودشون هم هست، نگران وضعیت جنگ هستید بین اسرائیل و جمهوری اسلامی که خیلی شتاب زده داره پیش میره و شاید در چند روز آینده و یکی دو هفته آینده وضعیت ایران تغییرات جدی و بنیادینی بکند که هیچ معلوم نیست به سود چه کسانی و سرانجامش به کجا خواهد رسید. در این میان ما میبینیم که درسته که جمهوری اسلامی داره پیغام میفرسته از کانال های گوناگون برای ترامپ که ما آماده مذاکره هستیم، اما ترامپ و اسرائیل میگن مذاکره بی مذاکره شما باید تسلیم بشوید، فقط تسلیم. و اما این تسلیم رو دیگه نمیگه ابعادش چقدره. و در این میان مردم ایران که نتوانستند، یعنی رژیم نگذاشت یک احزابی، تشکلاتی، سازمانهایی درست بکنند، حتی سازمانهای مدنی، امروز واقعا بی پناهند. کسی نیست که راهنماییشون بکنه، کسی نیست که در داخل بگه چه بکنید چه نکنید و آلترناتیوی هم وجود ندارد. آنهایی که آقای نتانیاهو و اسرائیل رو دعوت می کردن که بیا بزن، اولیشی که بزنی بقیهش با ما، ناگهان ناپدید شدن و در واقع تشویق کردند و گفتن ما طرفداران بسیاری داریم در ایران و اینها میریزن تو خیابون میگیرن و بعد بلا فاصله ما وارد یک فاز دوستی جدید با شما میشویم و الی آخر. خب به نظر من اپوزیسیونی که چنین دروغهایی یا از روی نادانی یا عمدی رو راه میاندازند بخشی از این فاجعه هستند و اینا رو باید پاسخگو کنه تاریخ، همین امروز باید پاسخگوشون کرد. و نکته چهارم این که ما یک شمار بسیاری از نخبگان، روشنفکران، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و اهل سیاست در زندانهای گوناگون ایران داریم که نه همشون گروگانهای مردم ایران در نزد رژیمی هستند که نشون داده پیشترها سال 62 67 که هرگاه در تنگنا میفته برای منحرف کردن اذهان میرود و در اعدام های دست جمعی راه میاندازد. شما بفرمایید که وضعیت رو چگونه میبینید، مردم چه باید بکنند و شعارهایی که باید در برابر رژیم گذاشت و بهش فشار آورد چه چیزایی هستند، از جمله آزادی زندانیان سیاسی بدون قید و شرط. خیلی خوش آمدید، من از بودن در کنار شما به راستی خوشنودم و خواهم آموخت، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
درود بر شما جناب مانی، چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و باور کنید که همیشه به یاد شما هستم و همیشه به یاد محبت های شما، مهر شما هستم و خوشحالم که این بار به لطف شما باز میتونم با هممیهنانمون در ارتباط باشم. مردم ما دچار واقعا استیصال هستند، از چپ و راست به اونها ضربه زده میشه. در حال حاضر شما از یک سو رژیمی رو دارید که در نادان بودن او، خائن بودن او، عقب مانده بودن او هیچ جای تردیدی نیست. هیچ جای در این سالها خودم یا به همراه شما چقدر که واقعا سعی کردیم در این مورد آگاهی ایجاد کنیم. این برای همه مشخص است. یک رژیم واقعا خونخوار که تاریخ ایران کمتر نظیرش رو به خودش دیده. از اون سو شما یک آدمی رو دارید به نام نتانیاهو که آدمی هست فاسد و جنایتکار. یعنی اگر شما به دولت این آدم نگاه کنید، 4 تا وزیر او آلترا ارتودکس هستند. آلترا ارتودکس یعنی چی؟ یعنی مذهبی گرفتار، یعنی آدم هایی که تصمیمات دولتی رو بر اساس کتب مذهبی میگیرند یا با خاخام های خودشون، آخوندهای خودشون ایجاد ارتباط میکنند، نظر اونها رو جلب میکنند، بعد میان در دولت اون رو مطرح میکنند. یعنی واقعا تراژیک است. 2 روز پیش فرانسه گزارش داد که در حال حاضر 30% از مردم اورشلیم جروزالم اولترا ارتودکس هستند، یعنی مذهبی گرفتار. نخستین سفری که خود من به جروزالم داشتم سالیان پیش چیزی حدود چند درصد بود، حالا بگیم 5% یا 10%. در حال حاضر از هر 10 نفر 3 نفرش گرفتار هست. حالا شما ممکنه فکر کنه که خب اون 70% دیگه چی؟ اونها هم ارتودکس هستند اما آلترا ارتودکس نیستند، اما اونها هم گرفتار هستند. یعنی اگر شما تشریف ببرید به خانه اینها، تلویزیون نیست، گناست، به سینما نمیرند، تولید فرزند میکنند، اغلب 8 تا 10 تا فرزند دارند، پارک نیست، تفریح نیست و هدف از بودن با یک زن تولید مثل است. هدف از بودن با یک زن. و اگر نگاه کنید به خود آقای نتانیاهو، پیش از حمله غیر قانونی به ایران دخیل میبنده، دیوار ندبه دخیل میبنده به گزارش رویترز و در این دخیل نوشته که به آیه مراجعه میکنه به نام آیه 23 2.24. این آیه هست در کتاب مقدس این آدم که نوشته به آنها حمله کن، اونها رو بکش و خون آنها را بیاشام، خون آنها را بیاشام. یعنی خلخالی. و اینطور به نظر میرسه که این آدم آقای ترامپ رو هم غافلگیر کرد، چون دستش باز است. و بینندگان شما باستی بدونن که در حال حاضر در 124 کشور دنیا از جمله اروپا ورود این آدم ممنوع هست. یعنی اگر آقای نتانیاهو به این 124 سرزمین وارد بشه بازداشت میشه. به حکم دیوان کیفری بین المللی. دیوان کیفری بین المللی. حالا سری بزنیم به درون اسرائیل. قوه قضایی اسرائیل در سال 2019 اعلام جرم کرد علیه این نتانیاهو. دیوان قضایی خود اسرائیل نام اون پرونده هم هست 1000، 2000 و 4000. به چه جرمی؟ 3 پرونده متفاوت داره جناب مانی، 3 پرونده گوناگون مستقل از هم. در پرونده نخستش جرم او breach of trust، یعنی خیانت به اعتماد، اعتماد مردم، خیانت به اعتماد. جرم دوم او رشوه خواری است، رشوه. و همسر او هم گرفتار هست. یعنی جرم علیه اوست و همسر او. و جرم بعدی او دادن رشوه است برای کنترل کردن رسانه ها، یعنی رسانه هایی که در اسرائیل برای او گزارش های مثبتی رو بدند، رسانه های رقیب رو برای اونها سرنگون میکنه، کوتاه میکنه، دست اونها رو کوتاه میکنه. شما با این همچین آدمی سر و کار دارید، آدمی که امروز شده قهرمان خائنین به ایران. بنابراین مردم ما الان گرفتار هستند، گرفتار 2 شیطان واقعا هستند، گرفتار 2 تا خلخالی، گرفتار آدم هایی که مغز اونها سنگ زده، مغز اونها گچ زده واقعا، و تصمیمات اونها بر اساس آیه های دینی است. شما تصورش رو بکنید، آدمی بره دخیل ببنده، مانند همکاران خودش، مانند نوکران خودش، مانند سایر خائنین به ایران دخیل ببنده، و 4 تا وزیر داشته باشید که این 4 وزیر هم ورود اونها به کشورهای اروپایی ممنوع هست، از اونها با عنوان تروریست یاد میشه، و وزیر دفاع این آدم هم گرفتاری های قضایی داره در خود اسرائیل. بنابراین در ایران ما یک حکومتی داریم بدتر از مغول، بدتر از هجوم اعراب، واقعا بدتر از اونها. ببینید چه بر سر هممیهنان ما آوردند، ببینید چه بر سر ایران ما آوردند. اما از این سو هم آدمی دارید که دست کمی از اونها نداره، پشتش گرم هست اما دست کمی نداره. بنابراین چه بازی کرد واقعا؟ تکلیف جوانان ایران، فرزندان ایران، سربازان ایران چی هست؟ بارها گفتم ما خودمون رو داریم، ما خودمون رو داریم، و ما میتونیم با هماوایی، همدلی، هم پیمانی، هم دشمن بیگانه رو شکست بدیم که غیر قانونی به سرزمین ایران حمله کرده، هم دشمن داخلی رو شکست بدیم. این لحظه بسیار مهمی هست برای ما، یعنی ما میتونیم این صفحه سیاه رو روشن کنیم، اما خود ما میتونیم اون رو روشن کنیم. نگذارید که دوباره با شما بازی کنند. بارها گفتم بالای 500 میلیون دلار خرج رسانه های فارسی زبان خارج از کشور شد. حالا میفهمید چرا، حالا میفهمید که چرا در طول سالیان سعی کردن اعتماد شما رو جلب کنند، حالا میفهمید چرا. رسانه هایی که در خدمت شرکت های بزرگ هستند و در خدمت سرویس های اطلاعاتی. و شما واقعا همیشه گفتم فکر نکنید که این نمایندگان مجلس در ایالات متحده آمریکا یا در اروپا در خدمت مردم خودشون هستند. به هیچ عنوان. این دیگه واقعا آشکار شده بر همه که در خدمت شرکت های بزرگ هستند، در خدمت سرویس های اطلاعاتی هستند. جناب مانی، شما در امریکا 2 رسانه بزرگ دارید، CNN و فاکس، که ظاهرا در سر و کله هم میزنند. جالب نیست برای شما و بینندگان شما اگر من به شما بگم که بزرگترین سهامداران این 2 رسانه یکی هستند؟ یادی کنم از گوروید، فریقه برجسته امریکایی، Gatekeepers of the News، نگاهبانان خبر، دروازبانان خبر هستند. یعنی اونها دروازه رو باز میکنند به شما بگن خبر چی هست، گرچه خبر میتونه اون نباشه. امروز به بیهن ما حمله شد. امروز وظیفه تک تک فرزندان ایران هست که نگاهبان مادر میهن باشند. ببینید چقدر واقعا زیباست در فرهنگ ما نقش زن. ایران نام یک زن هست. خورشید، خورشید ایران، شیر و خورشید یک زن هست. و مادر میهن، مام ایران، مام میهن یک زن هست. جایگاه زن واقعا در ایران، ایران مادر ماست، ایران مادر ماست. این هست که ما واقعا باید در این لحظات بسیار حساس بدونیم که ما میتونیم روی خودمون حساب کنیم. ایران سرزمینی هست با 90 میلیون جمعیت. همین دیشب آقای ترامپ ساعت 3 صبح، 3 بامداد به وقت ایران، در صفحات مجازی نوشت که مردم تهران، تهران رو ترک کنید بلافاصله. 10 میلیون جمعیت تهران. آخه مگر شما انصاف ندارید؟ مگر شما عقل توی اون کلتون نیست واقعا؟ کودکان تهران، نوزادان تهران، شیرخوارگان تهران، سالمندان تهران به همین سادگی سوار شید برید؟ اونم ساعت 3 صبح، 3 بامداد ایران. میخوام به شما بگم جناب مانی، ما رو دارن عادت میدن به ابتذال، ما رو دارن عادت میدن به بدبختی. نگاه کنید همین فستیوال فیلم کن آخرین جایزه رو که دادند، یک فیلمی که حال آدم به هم میخوره از نگاه کردن به اون، از بازیگری درون، فیلمنامه اون. اما مانند سایر هنرپیشگان، سایر کارگردانان ما که میبینید در این چند سال چرا به اونها جایزه میدادند، ما رو عادت بدن به بدبختی، ما رو عادت بدن به ستایش دشمن، ما رو عادت بدن به ابتذال. اما من بارها و سالهاست که این رو گفتم، باز هم تکرار میکنم، آینده ایران درخشان هست، لحظات بسیار حساسی هست. ایران یک کشور ساختگی نیست، ایران مانند کشورهای همسایه نیست، جمعیت بالایی داره، میزان تحصیل کردگان در ایران بسیار بالاست. هیچ کشوری در منطقه میزان تحصیلات زنان رو در ایران نداره. 90 میلیون جمعیت و یک نیروی قدرتمند در خارج از کشور. نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست، نه عشق به دشمن. حتی پیام تسلیتی هم فرستاده نشد. اپوزیسیونی که واقعا مایه شرمساری است، اپوزیسیونی که مایه ننگ ایران هست، اما فرزندان ایران که مایه سربلندی ما هستند. امروز بایستی که دست همدیگر رو بگیریم. جناب مانی، دیروز گفتگوی داشتم با یکی از همکارانم، گفتم در ایران چه خبر، گفتش که نمیدونی مردم چجور محبت میکنند، از سیستان، از همدان، از گیلان تلفن میزنن میگن بیاید خونه ما، هر چی بخواید ما داریم، چطور مردم همدلی میکنند و ما نمیشنویم، چیزی نمیبینیم از اونها. اون چه که ما میبینیم مانند مراسم تولد هست، کسی کشته بشه اونها دست بزنند، یا اینکه بمبی منفجر بشه. و من همیشه گفتم شکستن ساده است، صدا میکنه، اما ساختن آرام هست. واقعا برای هممیهنانمون آرزوی بهترین ها رو دارم و میخوام به اونها بگم که ما تنهای 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 تنها هستیم و چه بهتر، ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم. و امروز از تمام اعضای نیروهای مسلح ایران میخوام که در ضمن نگاهبانی از مام میهن، هم میهنان خودشون رو فراموش نکنند. شما سربازان هم میهنان خودتون هستید، شما سربازان ایران هستید، نه سربازان اسلام. شما سربازان یک ولی فقیه نیستید، شما سربازان ایران هستید و دارید جانانه نبرد میکنید. واقعا زنده باد، مایه افتخار هستید. و از اون سو میخوام به دوستانم در اسرائیل بگم که همه ما رو گروگان گرفتند، هم شما رو هم ما رو. چگونه امکان داره در سرزمینی که ادعای سکولاریسم داره، سرزمین بنگوریون بوده، سرزمین گلدمایر بوده، آدمهای بر سر کار بیان که دزدند، آدمهای بر سر کار بیان که به جای لایسیته یا حتی سکولاریسم عملا و رسما پیش از اقدام دخیل ببندند. چگونه شما این رو قبول میکنید؟ چگونه میشه قبول کرد به همین سادگی که کمیسیون حقیقت یاب هنوز تصمیم خودش رو نگرفته در مورد 7 اکتبر؟ آیا به راستی باور میکنید که آقای نتانیاهو در جریان نبود؟ آیا به راستی هنوز هم باور میکنید که آقای سیسی و سرویس های اطلاعاتی مصر دروغ میگن که ما این آدم رو آگاه کرده بودیم؟ چرا بایستی مصر دروغ بگه؟ چرا بایستی مصر دروغ بگه؟ چقدر دیگه شما سند و مدرک میخواید که قطر بود و کویت و مالزی، جناب مانی، قطر، کویت و مالزی که دست داشتن در دست حماس؟ چقدر دیگه سند و مدرک لازم هست که پولهای نقد در همین فرودگاه بنگوریون به زمین می نشستند و راهی غزه می شدند؟ 500 مایل تونل زیرزمینی و کسی خبر نداشت؟ 1500 نفر یورش میارن و 8 ساعت زمان لازم هست برای پاسخگویی. تروریست ها وارد یک سربازخانه میشن و یک ژنرال اسرائیلی رو دست بسته میبرن غزه. بایستی که بیدار بشیم و یادتون باشه مناظره از قدیمی ترین شیوه های هیلگری است. در دام سی این این یا فاکس نیفتید. پپسی کولا و کوکاست جناب مانی، پپسی در مقابل کوکاست. و این رو گورویدال داره میگه به ما. گورویدال از شخصیت های درون سیستم هست. من بارها این رو گفتم، حیفم میاد باز هم نگم، واقعا قدر خودستایی ندارم. یکی از دوستان عزیزم بود، گرچه اختلاف سن بالایی داشتیم، بارها و بارها این رو به من گفت و آویزه گوش من شده. این شرکت های بزرگ هستند که دنیا رو میچرخونند و بازار نیازمند به تنش هست. اگر تنش نباشه جناب مانی، بازاری هم نیست. همین چند روز پیش شرکت رنو که ماشین میسازه در فرانسه، در یوکرین کارخانه اسلحه سازی زده. اگر اینها رو نفروشه و اگر جنگی نباشه که ورشکست میشه. چقدر که الان بمب بر سر هم میهنان ما خراب کردند و چقدر که بمب بر سر دوستان ما و هم میهنان ما در اسرائیل خراب کردند. مگر مردم اسرائیل روز خوش دارند؟ مگر اونها بچه های کوچک ندارند؟ مگر اونها نمیخوان برن به پارک خوش باشند، شاد باشند؟ چقدر که خود من خاطرهای زیبا دارم از این سرزمین، چقدر که با اونها هم کاری کردم، چقدر که با اونها در زمینه‌های علمی هم کاری کردم، چقدر که دوستان عزیزی در اسرائیل دارم و چقدر که میدونم هم میهنانمون در اسرائیل چقدر که عاشق ایران هستن. به خاطر که جناب مانی، یهودیان اسرائیل پیش از اون که یهودی بشن از قدیمی ترین ساکنین ایران هستند و به همین دلیل این همه به ایران عشق دارن. برخلاف بسیاری، گرچه در اسرائیل به دنیا آمدن، هنوز فارسی صحبت می کنند. به آیین گذشتگان خودشون احترام می گذارن. من دو مقاله سالهای پیش در هاپینگتون پست نوشتم و در یکی اونها اشاره کردم به اینکه اگر زبان هیبرو امروز زنده است، به لطف داریوش دوم هست، و اگر موسیقی ایران امروز زنده است، به لطف یهودیان ایران هست. یهودیان پیش از این که در دینی گرفتار باشند، ایرانی هستند. از قدیمی ترین ساکنین ایران هستند جناب مانی. این فوق‌العاده است. اینه که من همیشه میگم با تاریخ ایران آشنا بشید. به مراتب پیش از ظهور مذهب. ظهور مذهب برمیگرده به چقدر؟ 3200 سال پیش؟ یا در مورد مسیحیان 2000 سال پیش؟ در مورد اسلام 1400 سال پیش؟ اما نگاه کنید به قدمت زبان هیبرو، به غنایی که در این زبان هست، به هنر، به موزیک، به اون چه که از اون زمان از این فرهنگ برای ما به یادگار مونده و هنوز هم میهنان ما به ویژه در اسرائیل اون رو جشن میگیرند. اینی که من بارها گفتم، فکر کنم 2 سال پیش بود در برنامه شما گفتم، مردم اسرائیل رو سالیان سال هست که به گروگان گرفتن. اینجور به همه القا شده که اینها خوشبخت‌ترین مردم دنیا هستند. کجای این خوشبختی است که شما در سن 18 سالگی 3 تا 5 سال برید خدمت نظام، برید بیرون، فکر میکنید خوشحالن آدم بکشن؟ فکر میکنید اونها مثل شما و من نیستند؟ اما هم میهنانم، بایستی که چشمان خودمون رو باز کنیم. آقای نتانیاهو ناجی شما نیست. نتانیاهو یک آدم فاسد هست. قوه قضایی خود اسرائیل اعلام جرم کرده علیه او. به تایید بسیاری جناب مانی، اگر این نخست وزیر نباشه بازداشت میشه و طبق قانون در اسرائیل تا زمانی که جنگ هست نخست وزیر پست خودش رو حفظ میکنه و انتخاباتی برگزار نمیشه. این قانون هست در اسرائیل. این آدم نیازمند به جنگ هست. بریم به سراغ هم میهنانمون پیش از جنگ. ببینید پیش از جنگ چه قدرتی پیدا کرده بود نهادهای مدنی ما. و من همیشه گفتم پیروزی ما در گروی قدرتمند شدن و توانمند شدن نهادهای مدنی ماست. یعنی چی نهاد مدنی جناب مانی؟ یعنی آموزگاران ما، معماران ما، پزشکان ما، پرستاران ما، بازنشستگان ما، هنرمندان ما. ببینید چه قدرتی پیدا کرده بودند. و جنبش زن زندگی آزادی شکست نخورد. ما فکر کردیم که شکست خورده. شکست نخورد. پیروز شد. پیروز شد و از دل اون این نهادهای مدنی و شخصیت‌های برجسته اونها آشکار شدند. و این نهادهای مدنی است که امروز ضعیف شدند. چرا که اگر صحبتی کنند به اونها اتهام میزنند که شما جاسوس اسرائیل هستید. اونها رو بازداشت میکنند. اونها رو اعدام میکنند. یکی از بزرگترین صدماتی که این یورش به ایران زد به نهادهای مدنی ایران بود که در منطقه واقعا نمونه بودند. شما نگاه کنید، صحبت کنید با دختر خانم های ایران، با پسران ایران، نوجوانان ایران، اصلا قابل مقایسه نیستند با پدران و پدر بزرگان خودشون یا مادران و مادر بزرگان خودشون. آگاهی که از دنیا دارند و عشقی که به ایران دارند، عشقی که به زبان فارسی دارند. و شما دیدید که چگونه به نهادهای متفاوت ما حمله شد. الان میفهمید که چرا ما این همه اپوزیسیون ساختگی داشتیم. حمله به کوروش، حمله به فردوسی. جناب مانی، هیچ دشمن ایران، هیچ دشمن بیگانه به فردوسی ما بی احترامی نکرده. باور کنید سخت هست کسی رو پیدا کنید که به فردوسی بی احترامی کرده باشه. و شما آدمهایی رو دارید که فردوسی رو تحقیر کردن، حتی به او گفتن ابوالقاسم که او رو تحقیر کند، تاریخ ایران رو تحقیر کند، اما نمیتونند. اما امروز باعث که چشمان ما باز بشه، هیچ راه دیگری نداریم، چون ایران مورد حمله قرار گرفته. ایران مورد حمله قرار گرفته. و امیدوار هستم که در آینده نزدیک این نهادهای مدنی در تمام این منطقه دست در دست هم بگذارند. مانند پیشنهادی که سالیان پیش کرده بودم برای نمونه همکاری میان دانشمندان ایران و دانشمندان اسرائیل. هیچگاه میان این دو سرزمین مرزی نبوده و به همین دلیل در طول هزاران سال زیباترین فرم دیپلماسی رو میان خودشون ایجاد کردن، میان اسرائیل و میان ایران. اما امروز همه چیز دگرگون شده به خاطر که آدمهایی با این رسانه ها تاریخ رو دارن به گونه نگارش میکنن که شما به خشم بیاید، که از شما استفاده کنند، که شما رو تشویق کنند تا شادی کنید زمانی که بمبی در سرزمین شما منفجر میشه. اما میخوام به این آدم ها بگم که نمیتونید. ایران یک سرزمین فوق‌العاده است. ایران فرهنگی داره که اون فرهنگ هست که این سرزمین رو استثنایی میکنه. جناب مانی، شما همین الان اگر اسرائیل رو از یک یوکرینی بگیرید در اسرائیل، میتونه به یوکرین برگرده. شما اگر اسرائیل رو یا امریکا رو از یک اتیوپی بگیرید، از یک اروپای شرقی بگیرید، میتونن برگردن. شما امکان نداره ایران رو بتونید از کسی بگیرید. ایران مال هم است. شما امکان نداره بتونید ایران رو از یک لور، از یک کرد بگیرید. و این همه برمیگرده به فرهنگ، نه تعصب مذهبی. فرهنگی رو تولید کرده، آیین و آیین‌های رو تولید کرده، زبان و زبان‌های رو تولید کرده که زنده مونده این سرزمین، زبان خودش رو از دست نداده. ما حدود 30% شاید واژه عربی در زبان فارسی داریم، اما ساختار زبان خودش رو حفظ کرده و قوی‌تر شده و غنی‌تر شده. اگر شما تشریف ببرید به تاجیکستان، تشریف ببرید به یمن، تشریف ببرید به ازبکستان، همه جا ایران رو میبینید. و من واسی گذاشت که ایران از بین بره. دنیا نمیخواد که سرزمین های بزرگ پابرجا بمونن یا فرهنگ. و ما بدون فرهنگ چی بر سر ما خواهد آمد جناب مانی؟ فرض کنید که یک کشوری بشه ثروتمندترین کشور دنیا. فرض کنید که دبی بشه ثروتمندترین کشور دنیا، زیباترین مالها رو بزنه. ابوظبی موزه لوح رو بیاره در ابوظبی. یا کویت آسمان خراش بسازه. این که فرهنگ نیست. این مالسازی هست، این پاساش هست. میری تو این پاساش ها در امریکا هم هست. من واقعا داشتم نگاه میکردم به استقبالی که از آقای ترامپ شد در کشورهای حوزه خلیج فارس. جناب مانی، خودروی آقای ترامپ داشت رد میشد. با یعنی یه ده ها خودرو سیاه خیلی قدرتمند. زمانی که رسید به مقصد یک سری خانم آمدند و شروع کردن کل زدن و دو تا نقاره زدن و موهای خودشون رو چرخوندن. و چقدر که آقای ترامپ احساس غرور میکرد. همین. شما تصورش رو بکنید، یعنی واقعا تراژیک هست. و بعد 40-50 تا شطور به موازات این خودروها حرکت میکردن. خودروها حرکت میکردن این شطورها. و این شطورها طرف چمن رفتن سمت راست. این استقبال دیگه شاهانه بود. یعنی اگر شما بخواد یک آدمی رو هندونه زیر بغلش بگذارید، اما شما نگاه کنید حقارت این استقبال رو، حقارت این استقبال رو. یا نگاه کنید به زانوهای امیر فلان کشور یا امیر فلان کشور، یه دمپایی پا کرده تا زانو هم ساق باش پیداست. نمیخوام کسی رو بزنم تو سر کسی، اما فرهنگ هم یعنان هم مهم هست. ما کشورهای ساختگی زیادی داریم. اغلب این کشورها مصنوعی هستند. به دنبال شکستن امپراتوری عثمانی اینها به دنیا آمدند. امپراتوری عثمانی شکسته شد. فرانسه و انگلستان تولید کشورهای مصنوعی کردند. رفتن به سراغ چوپانی. این واقعیت داره جناب مانی. رفتن به سراغ چوپانی. گفتن از این پس تو شاهی. و این خاندان هنوز هم بر سر کار هستند. خاطرم هست نمیگم کدوم کشور، در یکی از این کشورها مهمان بودم. یک جا همایشی برگزار میشد. رفتم به خونه وزیر ورزش، دعوتم کرده بودم. باور کنید از آغاز تا پایان در یک قصر بزرگ داشت با انگشتای پاش بازی میکرد. یعنی هیچ بدی برای او نداشت. فرهنگ مهم هست. امروز به تاریخ ایران حمله شده. امروز به خاک ایران حمله شده. بایستی روی هم‌آوایی حساب کرد. روی همدلی حساب کرد. ایران رو نبایستی از دست داد. و در دام رسانه ها نبایستی افتاد. و ما اون رو در فرانسه دیدیم. دولت ویشی در برابر دولت هیتلر. چگونه ویشی خیانت کرد به فرانسه، شدن نوکر هیتلر. عاقبتش رو هم دیدیم. لحظه فکر نکنید که بیگانه عاشق ایران ماست. با این تمام کنم جناب مانی. هیچ بیگانه، هیچ نخست وزیری، هیچ رئیس جمهوری، هیچ پادشاهی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. ایران تنها و تنها به دست خود ما آزاد خواهد شد و آباد خواهد شد.
بله، درود و آفرین جناب نوذری گرامی. در همین 5 روزی که از جنگ اسرائیل و ایران گذشته، سوای مراکز نظامی یا سران نظامی دارند زیر ساخت های ایران رو میزنند که با ثروت مردم ایران در ازای تنگ دست شدن مردم ایران، رنج بردن مردم ایران از بین می روند. این تازه آغاز کار است. و اگر 1 هفته، 2 هفته، 3 هفته دیگه ادامه پیدا بکنه، ما رو آگاهانه می خواهند برگردانند به دوران پارینه سنگی و تا دوباره با این حکومت های قلابی که در ایران بودند و هستند ما بخواهیم این کشور رو بسازیم، به نسل من که نخواهد رسید، چند نسل طول خواهد کشید. اگر از همین فردا یک حکومت دموکراتیک ملی مردمی لائیک به وجود بیاد در ایران، که من رو اصلا بعید میدونم چون نذاشتن مردم آمادگی پیدا بکنن برای چنین کاری، از همین فردایی که حکومت عوض بشود دست کم 50 سال طول میکشه تا مردم زحمت کش و نخبگان صادق در ایران بتوانند ایران رو برگردونن به نقطه صفر، چون اینا دارن ما رو میبرن زیر صفر روزهای تاریخ و صدهای تاریخ، و همه اینها یک نقشه دراز مدت است. تصادفی نیست که ما بگوییم اسرائیل الان برای اینکه مراکز هسته‌ای ایران رو بزنه، موشک های ایران رو از بین ببره، داره این کار رو میکنه. نه، اینها در یک اتاق فکرهایی که از 100 سال پیش یا بیشتر، همونهایی که عثمانی رو شکست دادن و منطقه رو، منطقه عثمانی که منطقه بزرگی بود رو تقسیم کردن، خطکشی کردن و نامهایی بر اون گذاشتن و این کشورهای نوبنیاد رو درست کردن. خب ما چقدر باید تاوان بدهیم تا بتوانیم در صلح و آرامش زندگی بکنیم؟ ما در ایران یهودیان فراوانی داشته ایم و داریم که در صلح و آرامش زندگی می کردند. من خودم در دوران کودکی، یعنی تینیجر بودم هنوز، زیر دست یک بزاز تابستونها که مدرسه تعطیل بود کار میکردم. او خودش و من دو تا بقچه پارچه فروش بود، به گرده میزدیم و از اسدآباد راه میافتادیم تو بیابانها، ده به ده میچرخیدیم تا بفروشیم. مال او بود، من شاگرد بودم. و این زمانی بود که میگفتند اگر دست یک یهودی، میگفتند جهود، به یک غذا، به آب یا به نان بخوره، اون نجس میشه، نباید بخوره. و من گرسنه بودم، تشنه بودم، تو بیابون فاصله دو تا ده میخوردم. و این مرد زحمتکش، واقعا زحمتکش و مهربان، در همه اون راهایی که ما با هم میرفتیم و دوران بدی بود، او هرگز به من چشم تعرض نداشت. اما حدس میزنم که اگر به جای اون یهودی یک مسلمان شیعه بود، ای بسا اتفاقات دیگری میافتاد. و هنوز هم ما در ایران خانواده ها و فامیل هایی داریم که مخصوصا در همدان که یهودیانش معمولا نامشون، نام فامیلشون با الف و نون تمام می شود و اینا فراوانند در همدان. و مردمانی هستن که شما اصلا نمیتونید تشخیص بدی که این یهودی است یا مسلمانه یا زرتشتیه، واقعا سکولار زندگی میکنه. و مردم به اینها اعتماد میکنن، به داروسازهاشون، به امانتداریشون، به فروشگاهاشون اعتماد میکنن، خیلی هم اعتماد میکنن. خب پس ما میبینیم که یک جریان جهانی وجود دارد، نه همه جهان، بخشهایی از این جهان که میخواهد این تمدن را از ما بگیرد، که ما میزبانان خوبی برای دیگر کسانی که در سرزمین ایران 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال زندگی میکنند بیگانه باشیم و جنگ بکنیم. و این جنگ ایران رو هی واپستر واپستر و واپستر خواهد برد و ما رو تبدیل میکنه به یک کشور فقیر عقب مانده. میخواهند این کارو بکنن اما مطمئن موفق نمیشن. مغول نتوانست، اسکندر نتوانست، سلجوقیان نتوانستن، غزنویان نتوانستن، قاجارها نتوانستن و خیلی های دیگه، چون همون که شما فرمودید، زبان ایران، ادبیات ایران، فرهنگ ایران، جهان نگری ایران گفتار نیک و پندار نیک و اندیشه نیک و رفتار نیک، کردار نیک، اینها ایران رو نگه داشته. این یک فرهنگ چارچوب داره. این سازه بسیار استوارتر از اون است که بشود با یه جریان مثلا 200-300 ساله 1000 ساله بشه از بین بردش، چون قدمتش از چندین هزار سال بیشتره. پس ما گنجی که داریم فرهنگ ماست، صاحبان این گنج مردمان ایران هستند و نه کسانی که با نام قلابی آلترناتیو و اپوزیسیون دشمن کم آبرو یا بی آبرو که شما گفتید پروندهش رو دعوت میکنند که بیا بزن بقیهش با ما، و میبینیم که آمده زده و داره هم میزنه و این حضرات دعوت کننده ازشون خبری نیست. هر جا که یک شما اشاره کردید جناب روزری، گفتید که جنبش های مدنی در ایران داشتن یواش یواش دوباره جون میگرفتن، در همین مواقع است که این اپوزیسیون قلابی سرگوشش پیدا میشه، میخواد خودش رهبر و پیشتاز نشون بده و جنبش رو منحرف بکنه. همیشه اینطوری بوده تو این زمانی که از زمانی که این رژیم سر کار اومده تا به اکنون. و اما اگر در این زمینه نظر شما رو بشنوم خیلی خوشحال میشم، که البته شنیدم بخشهایش رو، نظرات استوار متکی بر تاریخ و فرهنگ و دانش جهانی و ایرانی. اما گفتم که فرزندان ما، فرزندان ایران منظورم هست، خیلی هاشون گروگان این رژیم هم در زندان ها. یک چند میلیونش هم که مانند شما و من و دیگران متواری شده ایم. به ما کمتر دسترسی دارند، ولی به زندانیان سیاسی دسترسی دارند. و اگر مردم ایران بخواهند نشان بدهند که همیهن واقعی خودشون رو که امروز در زندان هست دوست دارند، نخستین کاری که میخوان و میتوانند بکنند آزاد کردن زندانیان سیاسی است. وگرنه این رژیم دوباره مثل سال 67 زندانیان سیاسی رو میکشه و با ماشین های قصابی حمل میکنه و دوباره خونشون از لای اتاق عقب این کامیون ها بر خیابان های ایران میریزد و میرود. نظر شما هم در این زمینه میتونه خیلی کمک بکنه.
ببینید، همین حالا بسیاری از اعضای رژیم از ایران صحبت میکنن، چون به ایران حمله شده و میدونند که مردم ایران به ایران حساس هستند نه به اسلام، و امیدوار هستم که پس از شکست دادن هر دو دشمن بیان واقعا به آغوش مام میهن، نیروهای مسلح، نیروهای مسلح ما باعث که در خدمت مردم ایران باشند و بازداشت کنند این قاتل ها رو، بازداشت کنند، بگیرن اونها رو، ببینن چه بر سر میهن اونها آوردن. این یک فرصت طلایی هم میتونه باشه. واقعا ما سیاه‌سفید شده، یا میبریم یا محو میشیم، که اگر بردیم آینده ایران درخشان هست. و به همین دلیل مانند یک بازیگر شطرنج بازی به دقت این بازی رو کرد، چون شما با سرویس های اطلاعاتی در نبرد هستید، با یک اپوزیسیون قلابی در نبرد هستید، با برندگان قلابی فستیوال ها در نبرد هستید، با برندگان قلابی جایزه صلح نوبل در نبرد هستید، با آخوند در نبرد هستید، با آخوند اسرائیلی در نبرد هستید، یعنی نه تنها آخوند ایرانی. یک لحظه فکر کنید فقط در موردش. نخست وزیر یک کشوری به نام اسرائیل و اعضای کابینش دخیل ببندند، این برای شما کافی نیست که شما ببینید شما با بیماران روانی سر و کار دارید که بمب رو در اختیار اینها قرار دادند، درست مانند خلخالی. مگه چه تفاوتی میکنه؟ ای کاش بینندگان شما بتونن این تصویر رو ببینن. جناب مانی، برید لطفا روی یوتیوب، گزارش فرانسه است، بزنید الترا ارتودکس جروزالم، الترا ارتودکس جروزالم. این شهر در خطر هست، این خطرهاست که اسرائیل رو تهدید میکنه، این خطرهاست که ایران رو تهدید میکنه. ما باید دو مرتبه خودمون رو پیدا کنیم در هر دو سرزمین، در هر دو سرزمین. باور کنید پیوند میان این دو فوقالعاده خواهد بود، این پیوند فوقالعاده خواهد بود. ما باید دوباره خودمون رو پیدا کنیم، اما نگیم این خوبه اون بده، هر دوشون بدن. همین واقعا کافی هست. یا شما تصورش رو بکنید، رئیس جمهوری ساعت 3 بامداد بیاد توییت بزنه شبیه به اون که بگه تهران رو تخلیه کنید. یعنی جناب مانی ماو ستونگ همچی کاری نکرده، فرصت فرار داده، اونم 1 سال و 2 سال. استالین سالها فرصت فرار داده که تکلیف خود رو مشخص کنید، خشونت داره میاد، یا هیتلر. اما قلم که بازیچه نیست، اون رو بردارید هرچی دوست داشتید بنویسید، حالا به صورت دیجیتال این سلفون شما، وقتی دکمه رو میزنید میلیاردها نفر اون رو میخونند. اینه که واقعا باستی یک چیز رو تنها مد نظر داشت. ما با این تمام میکنم جناب مانی، با این تمام میکنم، بارها گفتم ما تنهای تنهای تنها هستیم و هم میهنانم هم هیچ عیبی نداره. ما 90 میلیون نفر هستیم، ما همدیگر رو داریم، ما ایران رو داریم، ما فرهنگ ایران رو داریم، ما دوستان خوبی در اسرائیل داریم، ما دوستان خوبی در تمام دنیا داریم، ما همدیگر رو داریم، ما مردم، ما نهادهای مدنی، ما نهادهای علمی، ما نهادهای هنری، ورزشی، آموزگاران، معماری، مهندسی، دریانوردی، فضا، ما همدیگر رو داریم. جناب منی، من چند سال پیش یک همایش برگزار کردم، همایش علمی بود. یکی از سخنرانان متخصص هوش مصنوعی بود، چه سخنرانی زیبایی هم کرد. یکی دیگه متخصص فضا بود، یعنی به نمایندگی از بخش فضای اسرائیل. ما همدیگر هم نمیشناختیم، آمد اینجا و صحبت کرد و چقدر هم که مورد استقبال قرار گرفت. یعنی میخوام بگم نه تنها دوستان خوبی در اسرائیل دارم، با اونها همایش هم برگزار کردم، همایش های در سطح بسیار بالا، باور کنید بسیار بالا. اینی که گفتم ما خودمون رو داریم، ما خودمون رو داریم، هوا، هماوایی، همدلی، همپیمانی، یک پارچگی، این راز پیروزی ما خواهد بود. دشمن قدرتمند هست، اما من واقعا حس می کنم که به پیروزی نزدیک هستیم. برای همه شما، برای بینندگان شما واقعا آرزوی بهترین ها رو دارم جناب مانی، و چقدر خوشحال شدم که تونستم دوباره در خدمت شما باشم و بگم که واقعا گرچه برنامه‌ای با هم نداشتیم، اما همیشه در قلب من یک جای خاصی دارید و بسیار سپاسگزار هستم از شما که این ارتباط رو واقعا ایجاد میکنید که بیشتر هدف من نوجوانان ایران هست و جوانان ایران.
درود بر شما، صدها آفرین بر شما. ما تنهاییم اما تواناییم. این توانایی نیروی نگهدار مردم ایران در درازای تاریخ بوده است و هر جا که آن را در غروب پنهان کنند از طلوع دوباره سر بر می آورد. شادکام باشید، سپاس فراوان و بدرود تا برنامه دیگر در خدمت شما.
به امید دیدار.
به امید دیدار. آینده ایران.